Selamun aleyküm. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Esselatu vesselamu ala seyyidina ve nebiyyina habibi ilahil alemin. Ebel Gasim Mustafa Muhammed. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. در جمع عزیزان فرهیخته و هنرمند و جوانان صاحب اندیشه و فکر و تعمق هستم و به طور طبیعی بحثی رو که لازم هست اینجا مطرح بشه بحثی باید باشه که در خور این جمع باشه. مدت زیادی برای من سوال هست و از بسیاری از دوستان هم پرسیدم که ما چقدر از عاشورا و از امام حسین میدانیم. میزان دانسته های ما از حرکت حضرت سید الشهدا، قیام کربلا، زندگی ایشون، بیاناتش قبل و حوادث بعد از این چه میزان هست؟ ما اگر بنشینیم همین الان ذهنمون رو آنالیز بکنیم، جدا بکنیم دانسته های خودمون رو از سید الشهدا، چقدر از این دانسته ها رو میتونیم بیاریم در قالب یک مسابقه فلفور انشا یا نوشتنی مقاله در جا بشینیم بنویسیم چقدر می دانیم؟ یک صفحه، دو صفحه، ده صفحه. متاسفانه این سالها فضای معرفت و شناخت نسبت به حضرت سید الشهدا هم آلوده به این داستانهای مداهی و بعضی از به اصطلاح شعرهای دم دستی و کارهایی که چندان اصلا زمینه فکری عمیق ندارن هم شده. من خیلی به شعر علاقمندم، خصوصا شعری که غنا و دانش کافی داشته باشه، اما واقعیت مسئله این هست که ما به عنوان شیعه و کسی که خط میز تفاوت ما نسبت به دیگران از کربلاست دیگه، از اینجا راه جدا شد دیگه به طور کاملا آشکار. درست عثمانی ها و علوی ها بودن، اما اینجا دیگه مسیر تفاوت اساسی ماست. اینجاست که برای اون حاضریم که همه چیز رو فدا بکنیم، حتی مادرانمون طفلان شیرخوارشون هم میارن سر دست میگیرن، اما برای این چیزی که حاضریم فرزندمون رو بدیم، جان خودمون رو بدیم و جان خودمون رو دادیم، خیلی هامون چقدر میدانیم؟ شاید آنالیز ذهن سخت باشه میزان دانسته هامون. ما چقدر در طول سال و در طول عمر زندگی شیعیمون درباره امام حسین کتاب خوندیم؟ چند تا کتاب خوندیم؟ چند تا کتاب اساسی رو نشستیم به این امید که با قیام حضرت سید الشهدا آشنا بشیم خوندیم؟ متاسفانه منابری هم که وجود داره و وظیفه این منابر و دوستان طلبه ما و خود ما هم این هست که معرفت افزایی درست در این خصوص داشته باشیم، ما هم گرفتار به اصطلاح جریان به اصطلاح جلسات کشکولی شدیم دیگه. به شدت عوام الناس فشار میارن که آقا شما یه جوری بگو، یه داستانی بگو، یه چیزی بگو که بالاخره ما اینجا چرت نزنیم. واقعا فشار میارن. من سالها جلسات سخنرانی داشتم، گاهی من بر میرفتم اینها، خیلی فشار تحمل میکردم که آقا بالاخره شما یه جوری یا راضی شما مثل بقیه دیگه، چرا اصرار داری که حتما به اصطلاح بیای فرض یک مطلب فشرده منسجم تاریخی رو بخوای بیای بگی از ابتدا تا انتها؟ خب ذهن خیلی ها نمیکشه، چیکار کنیم؟ وقتی که جمع‌بندی میکنیم ببینیم که واقعا متن نخوندیم. بدتر از همه صدا و سیمای ما چقدر دانش آشورایی، یعنی معرفت به معنای واقعی کلمه رو عرضه کرده. ما اونقدری که مثلا برای نهضت ملی برنامه معرفتی ساختیم و صدها ساعت در متن مثلا دکتر مصدق و آیت‌الله کاشانی و مشروطه و نمیدونم ویلیام ناکس دارسی و چی و چه و برنامه نفت و همه اینها برنامه ساختیم، برنامه مستند هم ساختیم، پولم خرج کردیم، آدم های حسابی رو ما آوردیم نشوندیم، گفتیم حرفی جدی بزنید درباره عاشورا. کسی اومد حرفی جدی بیاد بزنه؟ آقا تو دوره معاصر ما این کتاب آقای رسول محلاتی کتاب نسبتا خیلی خوبه، انصافا کتاب خوندنی هست و غنی هم هست. آقا دست آسیده میبوسیم، آقا شما بفرما بی اول تا آخر عاشورا بگو در کربلا چه گذشت، چه اتفاق افتاد. نشود که پورپیرار بیاد در کتابش برگرده بگه آقا ما اون چی که میدانیم به طور کلی اینه که رهبر مذهبی با رهبر سیاسی دچار اختلاف شد و رهبر سیاسی غلبه پیدا کرد و رهبر مذهبی را کشت، بقیه چیزایی که میگن معلوم نیست. بفرمایید این کتابای پلی بر گذشته گرفت اینجا چاپ نشد، از مالزی منتشر شد، اومدیم ببینید دیگه حجم عظیم شبهاتی که وهابیت الان درباره عاشورا ساخته. وهابیت چرا؟ شما برید سراغ نوشته‌های کسروی، برید نوشته علی اکبر حکمی زاده رو ببینید، دیگران رو ببینید، شیعه گری رو ببینید، تشریف ببرید دانشگاه‌های ما، گروه‌های تاریخ رو ببینید. به من شما نمیگن که آقا دو تا دعوا بین دو تا قبیله عرب بود، زدن هم دیگر کشتن، ماجراشون تمام شد. به من شما چی داریم هنوز بلیم؟ اونا بل کردن شما بل نمی کنید. این جریانی که الان به راه افتاد و به طور جدی آستانه معرفت به ما رو هدف قرار داده و این سیلی که داره میاد، ما چه سدی ساختیم؟ چقدر کتاب میدونیم؟ الان معلمای تاریخ ما تو آموزش پرورش چقدر از رجوع سید شهدا میدونن؟ خدا رو شاهد میگیرم زمانی کتاب راهنمای برنامه درسی، کتاب راهنمای معلم نوشته شد، دو نفر از بزرگترین شخصیت‌های تاریخ اسلام رو که رفتن نوشتن گفتن، یک جناب عمر ابن عبدالعزیز، دو عبدالله ابن زبیر. ما شدیم راست افراطی، چی هزار تا فوش هم خوردیم، گفتیم آقا خواهش میکنیم بالاخره تو کشور شیعه دیگه این کار دیگه این کار دیگه نکنید. خب ببینید در برابر این سوال ما شیعه چی میدونیم؟ خدا حفظ کنه حضرت آقا رو. یه بار یه سخنانی فرمود راجع به عبرت‌های عاشورا، همینم داستان شد دست یه عده هر سال راجع به عبرت‌های عاشورا حرف می‌زنن، عبرتشو میگن، نمیگن خدا عاشورا چیه. آقا کی کوتاهی کرده؟ کجا کوتاهی؟ آقا چرا کوتاهی اتفاق افتاد؟ چرا یک شیعه حاضر است برود بالای دار، اونجا بایستد، مدح و منقبت علی ابن ابی طالب بگوید، اما شیعه دیگری در کنار او همسان او دعوت بکند از حسین ابن علی، و وقتی که حسین ابن علی نزدیک شد سرشو بذاره توی لاک، مثل کپ تو برف سرشو بگذاره و چشم و گوششو ببنده و بعد که امام حسین به شهادت رسید بعد بزنه تو سر خودش بگه یا لسرات الحسین. داستان چی بوده؟ چه اتفاقی این وسط افتاد؟ ما متاسفانه به عنوان شیعه اونقدری که باید از سید شهدا بدانیم نمیدانیم، از سید شهدا نمیدانیم، از امیرالمومنین هم نمیدانیم. چقدر مطلب میدانیم؟ از پیامبر هم نمیدانیم. یعنی آستانه ذهن ما و بینوایان رو خوندیم با کمال دقت میدونیم هر کاری که ژان والژان کرد و همه ما میدونیم. انواع اقسام رمان های خارجی رو هم خوندیم. با جزئیات هم میدونیم. همه هم منتظریم صدا و سیما هم بیاد یه کاری بکنه. آقا من پیشب یه جلسه درس دکتری بود، دیدیم همه دانشجوهایی که با که نشسته بودن همه میگفتن که خب صدا و سیما چرا کار نمیکنه؟ گفتم خب صدا و سیما کاری بخواهد بکنه، باید شما فکر بکنید یا نه. این تولید فکرش مال کی؟ مال شما هست دیگه. شما همه تون استادای درس مثلا انقلاب اسلامی هستید، بفرمایید شما خودتون از این ماجرا چی بلدید؟ چقدر بلدید؟ گفتم همه تون، من خودم مصاحبه کردم، دانشجوی دکترا انقلاب اسلامی، استاد عضو هیئت علمی، رسما من ازش پرسیدم شما راجع به مجاهدین خلق برای من توضیح بده. گفت نمیدونم. گفت والا استاد ما شب میخونیم، صبح میریم کلاس درس میگیم، بعد غروب یادمون میره، از همین کتاب درسی رو میخونیم میریم میگیم. ببینید ما شیعه ایم و شیعه هستیم. ببینید در کشور ما سهم عاشورا از مقالات علمی که نوشته میشه چقدره؟ همین در حوزه علوم انسانی تقریبا صفر. من تو مجلات تاریخ اسلام و چیزهای دیگری که معمولا میبینم کمتر برخورد کردم، حتی مقالات جدی تو مطبوعات هم به همین صورت. هر چیزی هم که میبینی رو نویسی از دست هم دیگه است. نشون میده که دوستانی که باید مطالعه بکنن اتفاقی از ناحیه اینها نمیفته، از ناحیه ما هم نمیفته. اما اون چرا که فکر کرده بودم برای این جلسه خدمت شما بگم خیلی کوتاه و در واقع طرح بحثی باشه در ذهن شما عزیزان و یک نقطه شروع باشه. ببینید بر سر این که چرا این ماجرا اتفاق افتاد اختلاف نظر بسیار وجود داره. عده گفتن به خاطر بحث بیعتی بود که یزید اصرار کرد که امام حسین با او بیعت کند. بعضی ها اعتقاد به مسئله دعوت کوفیان دارن، دعوت رو مطرح میکنن. بعضی ها هم مسئله به اصطلاح امر معروف و نهی از منکر رو مطرح میکنن. جالب این که حتی نوشته هایی که خود اموی ها و رد پاشون معلومه، حالا بعضا مسیحیان هم توشون رد پاشون معلومه، شما توی این قضایا حتی رد پای بحثایی مثل عشق سزلی ماجرای اورینه و امام حسین و یزید هم پیدا شده دیگه، که خب خیلی ها عرض که گفتن که خب امام حسین خب تو چرا بالاخره وارد این ماجرایی شده که یزید میخواست بالاخره با یه زنی ازدواج بود، درست حالا جفا کرده، ظلم کرده، و شما چرا دخالت کردی؟ اینم یک فضای فکریه دیگه. حالا این بحث که آیا امام حسین میدانست یا نمیدانست، اینم یه دعواییه، دعوای شهید جاوید و ماجرای به اصطلاح کتاب آقای صالحی نجف آبادی و پشت سرش که سر از ماجرای مهدی هاشمی و چیزهای دیگه در آورد، این یه موجش هست. در نقطه مقابل شهید آگاه، شما این طرف شهید جاوید رو آقای چیز نوشته که معتقد به عدم آگاهی امام حسین هست، آقای صالحی نجف آبادی. در اون طرف آیه صافی گلپایگانی کتاب شهید آگاه رو نوشت. به همین صورت در اون طرف در سمت تسنن هم ما همین بحث رو داریم دیگه. شما نوشته های غزالی و ابوبکر علائلی و دیگران رو که ببینید همه اینها در نقد امام حسینه. آقا شما چرا وارد قیام بی‌نتیجه شدید که این قیام شما هیچ اتفاقی جز ایجاد یک دمل چرکین دمل خونین در بین جامعه اسلامی چیز دیگر نداشته. این نقار ابدی رو ایجاد کرد و هیچ مشکلی رو هم حل نکرد. خب دامنه به اصطلاح این چراها و سوالات بسیار زیاده. نوشته های فراوانی هم در این حوزه ها نوشته شده. سوالات بسیاری هم پشت سر هم داره مطرح میشه. من یک موردی رو در تاریخ انبیا به عنوان شاهد میارم در اون چه که در کربلا اتفاق افتاد. ببینید حضرت سید الشهدا در معرض یک انتخاب قرار گرفت. انتخاب این بود که او باید یا جانشینی یزید ابن معاویه رو به عنوان خلیفه مسلمانان بپذیرد یا بر علیه این جانشینی به ای نحو امکان دست به قیام بزند. خب اگر میپذیرفت چه اتفاقی میافتاد؟ چه مقوله بیعت چه بود؟ مسئله خلافت که بعدها اینا ادامه هم دادن، امام خب به شهادت رسید، یزید خلیفه موند، بعد از یزید مروان اومد، مروان اصلا خوشنام‌تر از یزید نبوده، بعد عبدالملک آمد، بعد از عبدالملک هشام آمد، ولید و سلیمان و دیگران تا میرسه به مروان حمار، هیچ کدامشون خوشنام‌تر از یزید نبودن. بعد سراغ عباسیان هم میاد، همین وضعیته. امام پس جریان خلافت رو که منقطع نکرد، جریان خلافت که ادامه داره. پس اینجا مقوله بیعت چیه؟ مسئله اینجاست که حسین ابن علی باید بپذیرد شخصی مثل یزید ابن معاویه جانشین پیامبر است. جانشین سیاسی و جانشین حکومتی پیامبر است. نه تنها جانشین سیاسی و حکومتی پیامبر است، دو جریان عمده عثمانی و علوی که در سطح دنیای اسلام وجود دارند، جریان عثمانی او را جانشین معنوی پیامبر هم می‌داند، خلیفه را جانشین معنوی پیامبر می‌داند. علوی ها معترضند. ببینید کتاب بسیار با ارزش تشیع در مسیر تاریخ آقای سید حسین جعفری رو، خیلی خوب آمده این بحث رو تنقیح کرده. عثمانی ها پذیرای این مسئله هستند که خلیفه ابوبکر، عمر، عثمان، علی ابن ابی طالب، امام حسن و معاویه و یزید، اینها جانشینان پیامبرن. در جانشینی او واجب الاتباع است و باید از او تبعیت کرد. خب چرا شورای قاضی فتوا داد که حسین ابن علی از دین بر به اصطلاح خلیفه جانشین پیامبر خروج کرده و قیام کرده و حال که قیام کرده از دین جدش خارج شده؟ پس جریان عثمانی در جهان اسلام که یک جریان دارای غلبه بود و مسلط بود، معتقد است که خلیفه جانشین پیامبر است. شما در نظر بگیرید الان یک اتفاقی در این کشور بیفتد، مرجع تقلید دینی و رهبر شیعیان رو که از دنیا رفته بفرمایید برویم جناب سلمان رشدی بیاریم بذاریم جانشین ایشون بشه مرجع تقلید، درسته؟ ایشون که شد مرجع تقلید و رهبر شیعیان شد، بقیه علما رو به زور مجبور بکنیم که شما با جناب سلمان رشدی به عنوان مرجع تقلید جانشین فرض حضرت امام و حضرت آقا بیعت بکنید. چرا مثال سلمان رشدی زدم؟ تو این دو نفر به لحاظ فضای ادبی و فضای فکری که دارن کاملا با هم شباهت دارن. داستان کتاب آیات شیطانی بر اساس نوشته جان دمشقی و بعد بقیه نویسندگان مسیحی که مدعی شدن که پیامبر توسط شخصی به نام بحیرا اغوا شده و بعد در مسیر اغوایی که صورت گرفته یک جوان به اصطلاح بیمار دارای گرفتاری بیماری سر بوده و بحیرا توانسته بر این آدم اثرگذاری بکنه و انحراف در دین ایجاد بکنه، چیزی که بعدها حالا ولتر گفته، بعدها مارتین لوتر هم گفته، به اصطلاح دانته در کمدی الهی بیان کرده و یا کریستوفر مارلو در کتاب در نمایشنامه تیمور فاتح نوشته سلمان روسی بازنویسی مجدد همه این افسانه هاست که مدعی است وحی نازل نشده. پیامبر افسانه هایی رو از طریق یکی از دوستانش به نام جبرئیل که از یک جامعه متمدنی بوده و آگاهی بیشتری داشته یاد گرفته، به مردم و قومش گفته و اینها پذیرفتن و از اینها هم سوء استفاده کرده. حالا سر امام حسین رو آوردن پیش یزید ابن معاویه، ایشون وقتی که سر رو دید میگه لیت اشیاخی به بدر شهدو و قتلن الفارس لیس البتر لعبت هاشمو بالملک و فلا خبر اونجا ولا وحی و نزل. میگه ای کاش پدرانم که در جنگ بدر کشته شدن امروز شاهد بودن، میدیدن که ما اون شیر شرزه سیطره ناپذیر رو گیر آوردیم و سر بریدیم. بعد بنی هاشم هم با حکومت بازی کردند، نمیگه با دیانت ها، میگه لعبت هاشمو بالملک و فلا. بنی هاشم با حکومت بازی کردند و الا نه وحی نازل شد و نه خبری آمد. شما همه آیات شیطانی همینه. حالا شما در معرض این قصه قرار بگیرید که امروز آقای سلمان رشدی رو آوردید کردید مرجع تقلید شیعیان، از بقیه علما هم بخواید که شما بیعت بکنید. چه باید کرد اینجا؟ بیعت بشکنیم؟ شورش کنیم؟ به دعوت دیگران جواب بدیم؟ جنگ به راه بندازیم؟ چه راهی رو باید در پیش گرفت؟ یک نمونه دیگر قرآنی خدمت شما میگویم که بحثم رو با این جمع بکنم. ما در زمانی که وعده داده شده بود برای تولد حضرت عیسی و مسیحیان منتظر تولد حضرت عیسی بودند، از قضا دیدند که حضرت مریم به دنیا آمد. تقریبا همزمان با تولد حضرت مریم، شما سوره مریم رو باز بکنید، می فرماید که یا زکریا انا نبشر که به غلام اسمه یحیی، به پیامبر پیرمردی به نام زکریا وعده داده می شود که چی؟ جوانی برای تو خواهد آمد که اسم او یحیی است. می فرماید چطور؟ من که پیرم، سن سالی از من گذشته، زنم دیگه عاقره، دیگه اصلا از اون ماهیت ولود بودن و فرزند به دنیا آوردن دیگه گذشته، دیگه سن عادی نیست. فهمید اینجور اتفاق میفته و یحیی به دنیا آمد. یحیی به واسطه قداست و اعجازی که در تولدش شکل گرفته در بین بنی اسرائیل مرد مقدسی است و به امر به معروف و نهی از منکر هم معروف است و هر کسی که میخواهد توبه بکند میامدن در رود اردن، همین جایی که الان به نام چیز رود اردن معروف هست، اونجا حضرت یحیی او رو غسل تعمید میداد. لذا در متون تاریخی به یحیی معمدانی مشهور هست، یحیی تعمید دهنده. خب این منطقه فلسطین از گذشته دائما سرزمین اشغالی بوده، یه دوره رومی ها، یه دوره دست ایرانی ها، بعد چیز بود. اینها یک حکومت نسبتا خودگردانی داشتن به نام منطقه یهودیه که یهودی های فلسطین اونجا خودشون اداره میکردن در ذیل حکومت روم. حاکمی دارد به نام هیرود و این حاکم همسری داره. خانم ها هم وقتی که به اصطلاح یه 5-6 سالی زیر دست این پادشاهان که بودن بالاخره از دهن می افتادن. پادشاه هم عوض میکرد اینا رو. به اصطلاح اعتبار ملکه بودن اینها می افتاد. این خانومه حالا آمده، اینی که الان ملکه هست، اسمش هم نمیدونم از تاریخی چی بوده، این برای اینکه اعتبارش و موقعیتش از بین نرود، هیرود رو تحریک میکند به اینکه میگه من دختری دارم از ازدواج گذاشتم، شما بیا با دختر من ازدواج کن. حالا بین اینکه در روایات اینکه آیا او برادرزاده هیرود بوده و یا ربیبهش بوده، یعنی زن به اصطلاح دختر همسرش بوده، این اختلافه، تفاوتی نمی کنه. در هر صورت هر دو حرام بوده، در هر صورت هر دو حرام بوده. این خانم زمین سازی میکنه، میگه خب آقا این که در دین یهود حرامه، حرمت داره، ما چه بکنیم؟ میگه میریم استفتا میکنیم. استفتا کردن از حضرت یحیی، حضرت یحیی مخالفت کرد. از حضرت زکریا، حضرت زکریا مخالفت کرد. برای اینکه حضرت یحیی رو مجبور بکنن به پذیرش این مسئله، اصرار کرد هیرود. آقا شما حتما باید فتوای به رضایت بدهید. اینجا یه سوال مطرحه. در وضعیتی که حضرت یحیی به عنوان پیامبر و نبی میداند ازدواج هیرود با ربیبش زنای محارم است و اعلام این مسئله به عنوان یک امر مجاز، انکار ضروری دین است، به ارتداد است، آیا حضرت یحیی می تواند به هیرود اجازه بدهد از باب سلطه‌ای که او داره؟ خب سوال اینه، حضرت یحیی در برابر این مسئله که قرار گرفت، آیا می تواند فرار بکند؟ فتوا هم نده، فرار بکنه از منطقه فلسطین به نقطه نامعلومی. خاندان نبوتش گم میشه. آیا می تواند فتوایش رو در خفا بیان بکنه؟ باز هم نمیتونه. اگه بخواد در خفا بیان بکنه، باز گم خواهد شد فتوای او. خواهند گفت ایشون فتوا داده. حالا اگر بداند که کشته می شود، باز می تواند از دادن فتوا استنکاف کند؟ نه. حتی اگر بدونه کشته می شود. اگر بداند که معلوم نیست کشته می شود یا نمی شود، یعنی در حالتی از شک و ابهام باشه، چیزی که شبیه ادبیات شهید جاوید دیگه. شهید جاوید می نمام نمی دونسته. یک به طور کلی چیزی روایت هایی داریم که مثلا امیرالمؤمنین در مسیر جنگ صفین، در مسیری که می خواست بیاد کوفه، از مدینه رسید به کربلا، اینجا فرمود که اینجا محل شهادت فرزندان من هست، اینجا مثلا محل اقامت اسبانشون هست، اینجا محل به اصطلاح قرار گرفتن فرزندانشون هست. یه چند روایت اینجوری بوده، اما برای حضرت شهدا معلوم نبوده، چون زبان شهید جاوید اینه. اما آقای صافی در کتاب شهید آگاه میگوید نه، امام حسین کاملا میدانسته. یا مرحوم شریعتی در کتاب چیز میگوید، به اصطلاح استناد میکند به روایت مثلا اون خوابی که حضرت سید شهدا دیده که ان الله قد شاهن یراک قتیلا، هم میخواد شما رو قتیل ببینه، هم به اصطلاح فرزندان شما رو سبایا و اسیر ببینه. خب هر کدوم، حالا بحث دعوت مطرحه، حالا آقا بر دعوت اومده، بر نامه کوفیان اومده، کدوم یک از اینا؟ سوال اینجاست، یحیی چه میتواند بکند در یک موقعیت اینچنینی؟ کاری که حضرت یحیی انجام داد، آمد اعلام کرد، گفت که شما مردم رو جمع بکنید در برابر کنیسه، در روز مراسم و دعا در برابر کنیسه من اعلام میکنم نظرم رو. مردم جمع شدن، خب پادشاه هم میخواست که صلوات خط بفرم مردم فتوای رضایت یحیی رو بشنوند که اعلام ارتداد نشود. آمدن رفت بالای معزنه ایستاد، گفت مردم هیرود از من مطالبه می کند جواز ازدواج با ربیبش را، اما ازدواج با ربیبه در دید یهود زنای با محارم است، ازدواج با محارم است و هر کس مرتکب این عمل بشود از دین یهود مرتد است و قتلش واجب است و خونش هدر است. اینو در مرعا به منظر عموم مردم گفت، اعلامم کرد، همه راه ها رو بست. خب نتیجه چی شد؟ به درخواست همون زن حضرت یحیی رو گردن زدن در ملای عام. بعد حضرت زکریا رو که پناهنده شده بود به کوه، به داخل یک درختی آمدن، درخت رو از وسط بریدند. اما خدشه‌ای به دامن نبوت ننشست. حقیقت دفاع از توحید اینجا با حد اکثر فرض ممکن، با حد اکثر اون چی که در ذهن بشری قابل تصور است اتفاق افتاده است. لذا شما ببینید حضرت سید شهدا در مدینه اعلام عدم بیعت میکنه، به اصطلاح بیعت رو نمیپذیرد. صریحا اونجا میفرماید که به مروان و ولید ابن عتبه که میفرماید مثلی لا یبایع مثلی یزید ابن معاویه. بعد وقتی که مروان میاد از سر دلسوزی میگوید آقا جان بالاخره خیر دنیا آخرت شما اینی که شما بیعت بکنید، درگیر نشوید با اموی ها، اینا دین ندارن، آدم های چیزی نیستن. میفرماید الا ان الدعی و ابن الدعی قد رکزنی بین اسنتین بین سلت و زله حیات من نزله. میگه این پست ابن پست، این لعن شده، پسر لعن شده، چون پیامبر هم مروان رو لعن کرده بود و هم پدرش رو، حکم رو، این منو بین دو تا چیز، بین تسلیم شدن و ذلت بخواد قرار بده. بعد میاد میبینید در مکه به همین صورت امام میبیند اگر در مکه در خفا کشته شود میداند که به شهادت میرسد. در مکه باز این صدا بلند نخواهد شد. شما وقتی که مکاتبات رو میخونید، وقتی که گفتگوها رو میخونید، دلسوزی محمد حنفیه رو، عبدالله ابن عباس رو، عبدالله ابن جعفر رو، دوستان دیگر رو، حتی به اصطلاح اون کلام معروف فرزدق شاعر رو که وقتی که برمیگرده به ایشون میگه که کوفر رو چجوری دیدی، میفرماید که فرزدق میگه که آقا قلوبهم معک و سیوفهم علیک، قلبهاشون با شماست ولی شمشیرهاشون علیه شماست. عبدالله ابن جعفر میگه آقا کوفه با شما در گذشته رفتار نامناسب داشتن، جامعه کوفه جامعه نامناسبیه، شما برو به سمت یمن، اونجا تو کوههای یمن مخفی شو. امام میفرماید اینها در هر صورت قلب من را از سینه هم در خواهند آورد. حتی بعضیا گفتن بیا سمت ایران، سمت آذربایجان، جای اینجوری، یه جایی گم و گور شد تو این دنیا تا یه اتفاقی بیفته. هر مسیری را میبینیم که امام حسین انجام میداد، راه نبوت از راه ملک و سلطنتی که حالا سلمان رشدی یا یزید ابن معاویه برش حاکم شده، این راه جدا نمیشد به این صراحت و آشکاری. لذا میبینیم که امام آمد در کربلا، جنگ رو هم میتونست چیکار بکنه؟ خب اومد روبرو شد دیگه، 70 نفر 80 نفر بیشتر نبودن دیگه. حالا علامه سید محمد حسین امین عاملی در کتاب عیان الشیعه و بعد در این کتاب مجزایی که از او درباره زندگی امام حسن و امام حسین منتشر شده، اونجا از 123 نفر نام میبره. خیلی تفاوت نمیکنه، 70 نفر یا 120 نفر در برابر 18000 نفر یا 30000 نفر آدمی که آمدن، خیلی عدد چیز متفاوت نیست. این جنگ رو هم امام میتونه چطور برگزار بکنه؟ ظرف 10 دقیقه به صورت حمله عمومی اجازه بده، 10 دقیقه تمام میشد، 15,000 نفر 20,000 نفر میریختن سر 70 نفر 80 نفر، چند دقیقه کار تمام میشد. چرا از صبح تا از تک تک برگزار کرد؟ یکی یکی آمدن. صحنه بسیار رقت‌انگیزیه. چرا همه افراد آمدن تک تک رجز خوندن، خودشون معرفی کردن بر مقوله امامت و جدایی راه حکومت اموی از اسلام تأکید کردن؟ خب حضرت قاسم بن الحسن حمید بن مسلم روایت میکنه از این سمت، میگه فخرج الینا غلامون کانه شقه من القمر، میگه یه پسر بچه عرب به پسر بچه میگه غلام، این جوانی که هنوز ریش در پسر نوجوانی که ریش در نیاورده به این میگه غلام. فخرج الینا غلامون کانه شقه من القمر، یه پسر بچه خارج شد مثل یک پاره ماه. بعد میگه شمشیری که به کمرش بسته بودن، این شمشیر رو زمین خط میکشید، یعنی حتی قد شمشیر هم نبود. حضرت ابوالفضل العباس خب 4 تا برادرن، یعنی 5 تا برادران حضرت زینب میشن، برادران رو از کوچیک به بزرگ یکی یکی فرستاد. ما اومدیم هی براش یل درست کردیم، هیکل درست کردیم، رامبو کردیم حضرت عباس رو. آقا عظمت اینجاست. 3 تا برادر رو فرستاد کنار حسین ایستاد، پسران ام البنین رو به پای حسین قربانی کرد. از مادری که وقتی که بشیر ابن جزلم آمد در مدینه و خبر آورد، دید که ام البنین خب مصیبت سنگین دیده، یه پسر بچه ای آمد از حضرت ابوالفضل، یک پسری بر جای مونده به نام فضل که تبارشون هم باقی مونده و شاعر دارند و اینها از نوادگان حضرت ابوالفضل. آیه مغرم تو کتاب حضرت ابوالفضل شجرنامه جالبی از اینها بیان میکنه. این پسر آمد دید که بشیر خبر آورد، گفت که آقا بشیر، گفت چیه؟ گفت که از بابای من خبر داری؟ گفت تو بچه کی هستی؟ گفت من بچه عباسم. گفت برو به مادرت بگو سیاه بپوشه بیاد. این اومد خونه دید مادرش نبود، به مادر بزرگش گفت، به ام البنین گفت، گفت مثل اینکه اینها اومده. این زن اومد روبرو شد با بشیر، میگه بشیر جان به من بگو از عباس هم چه خبر، از حسین هم چه خبر. میگه ام البنین تو رو تسلیت میگم به خاطر شهادت اون، میگه اونم به فدای حسین، به من بگو از حسین هم چه خبر. میگه ام البنین تسلیت میگم به خاطر شهادت پسرت جعفر، میگه جعفر و اونم به فدای حسین، حسین هم چه شد. میگه ام البنین تسلیت میگم به خاطر شهادت عبدالله. این ناراحت میشه، میگه آقا جان من میگم از حسین جواب بده. بعد میگه ام البنین تو رو به خاطر شهادت عباس تسلیت میگم. بعد میگه اونم جعفرم عبدالله هم عباس هم همه به فدای حسین، حسین چی شد؟ گفت ام البنین تو رو به خاطر شهادت حسینم تسلیت میگم. دست ها فریاد زد، وا حسین، وا محمد، وا علی. حالا این مادر تو مدینه، این برادر تو کربلا، ما چی درست کردیم از ابوالفضل؟ یه آباور شرمنده که نتونه حساب بیاره. بعد ببینید صحنه رو تصور بکنید، ذهنهای هنرمند میتونن تصور بکنن. زن و بچه میبینن تو فضا، همه تک تک میرن به شهادت میرسند، همه تک تک میرن. و بچه های زینب رفتن، دوتا برادران مسلم 6 تا در کربلا، 5 تا در کربلا به شهادت رسیدن، 6 تا از پسران عقیل که حضرت مسلم، 5 تا دیگر در کربلا به شهادت رسیدن. پسران حضرت امام حسین، دیگران، همه اینها. ببینیم طرف هم میشناخت، میدونست داره چه اتفاقی میفته، بازی پنهانی نبود. وقتی گفتن که آقا شما چرا اومدید علیه من متحد شدید، همه گفتن که آقا بغضم منا لعبیک، با پدر دشمنی داریم. به خاطر چی؟ به خاطر بدر احد. به خاطر بدر احد ما با پدر دشمنی داریم. مسیر جریان عثمانی آمد متحد شد علیه جریان علوی و تشیع و علیه پیامبر. در رأس او کسی قرار گرفته است که اصلا اعتقاد به نبوت پیامبر ندارد. اما وقتی که بعد از این اتفاق افتاد، میبینیم همون عثمانی ها علیه یزید قیام کردن. چه اتفاقی در تاریخ افتاد؟ اصلا جریان تاریخ تغییر کرد. برادران من، ما چرا چسبیدیم دنبال اینیم که شبهه برای امام حسین جواب میدیم؟ اونقدری که در طول تاریخ تسنن به سید و شهدا بدهکار است، اونقدری که امام حسین جریان عثمانی رو از انحراف رفتن به راه یزید ابن معاویه و معاویه جدا کرد بدهی دارد. به هیچ کس اینا بدهی اینقدر ندارند. ما چرا میراث خودمون رو نمیشناسیم؟ اما برای اینکه میراث اتفاق بیفته، طرف شما خیلی دناعت کرد، خیلی دناعت کرد. خدا رحمت کند استاد آیتی رو، کتابی دارد به نام بررسی تاریخ عاشورا، محصول 15 جلسه سخنرانی ایشونه. یکی از دلایل عمده ماندگاری کربلا رو ایشون میفرماید سطح بسیار گسترده دناعتی که در کربلا اتفاق افتاده. رضا شما این زن و بچه‌ای که آمدن همراه اینا، من این مقاله‌ای دارم به نام الهال همراهی اهل بیت با امام حسین در کربلا، در پنجره منتشر شد. اونجا گفتم پیشینه این داستان رو که اموی‌ها چطور در طول تاریخ جنگ‌هاشون همیشه به سمت خانواده کسی که با او درگیر جنگ بودن هجوم می‌بردن. لذا اگر سید الشهدا این زن و فرزندان رو هر جا جا می‌گذاشت، اینها امام حسین رها می‌کردن می‌رفتن سراغ خانواده. یعنی هر مسیر امام می‌رفت، اینا می‌رفتن سراغ خانواده. شما اونجا آوردن، غیر از ماجرای حج رو بعدم پیدا کردم. شما کتاب الغارات رو ببینید، ماجرای حمله به یمن رو ببینید، ماجرای حمله اموی ها به شهر هیت رو ببینید، ماجرای حمله سپاه ابو سفیان به زینب دختر پیامبر رو ببینید، ماجرای وعده اینها به برای حمله به مدینه رو ببینید. هم در جنگ بدر، هم در جنگ احد و هم در جنگ خندق، در همه این جنگ ها وعده دادن که شما در مدینه دخترانی هستن که بالاخره اراذل لوباش رو، شهوتشون رو تحریک کردن بیان برای اینکه برن سراغ مثلا دختران چیز. و بعد میبینیم که وقتی که حج فرار کرد، خودش و جمعی فرار کردن رفتن، زن و بچه حج رو دستگیر کردن، زندانی کردن، حج مجبور شد خودش بیاد تسلیم بشه. روزا اونجا گفتم اگر امام حسین براش همچه اتفاقی میافتاد، یعنی زن و بچه دستگیر میشدن، هیچ چیز از حیثیت امام حسین نه در طول تاریخ باقی نمیگذاشتن. که مردی که میخواد شورش بکند، چرا فکر حفظ زن و بچهش نیست؟ لذا ببینید در کربلا اینها، حتی یه جایی هم داریم این جمله که چیز هست کاملش رو اگه بدونید، وقتی که امام حتی زنده بود یه لحظه به زمین افتاد، لشکر هجوم آوردن سمت خانه به اصطلاح خیام. بعد حضرت با نیزه تکیه داد، بلند شد، فرمود ویلکم یا شیعه آل ابی سفیان. اینجا میگه شیعه آل ابی سفیان.
الم یکون لکم دین ولا تخافون یوم المعاد فکون و احرارم فی دنیا کم. اگه دین ندارید پس کم آزادگی داشته باشید. شیرم برگشت گفت چی میگی حسین؟ گفت ادی و قاتل کن و انتم تو قاتلونی، من دارم با شما می جنگم، من تا زمانی که زنده هستم به سمت خیام من نرید و تا من زنده هستم شما نروید. حالا شما ببینید این خیام 62 نفر زن و کودک باقی موندند، 62 نفر باقی موندند، زن و کودکی که پیش چشمشون همه این برادر و عمو و دایی و امام و همه رو تک تک کشتن. بعد میدونی چی کار کردن؟ تو جنگا سر فرمانده رو میبریدن میذاشتن تو خورجین میفرستادن برای پادشاه، نشانه پیروزی بود، یه سرش یه فرمانده تمام میشد دیگه. قبل از اینکه بفرستن سر رو میذاشتن توی تنور تو خاکستر داغا، برای اینکه سر خشک بشه. حالا اینجا 60-70 تا بدن که به بدترین وضع کشته شدن، در جنگ انفرادی کشته شدن، همه رو ردیف کردن، همه سرها رو بریدن، همه رو سر بریدن. پیش چشم این بچه ها بریدن ها. خدایا چی بگم، چی گذشت؟ همه سرها رو که بریدن، یه 18 تا 20 تا رو نذاشتن توی خورجین که کاش میذاشتن تو خورجین. نیزه آوردن، سر رو گذاشتن رو نیزه، رو نی علم کردن سر رو جلوی زن بچه. حالا شما از کربلا تا شام 1000 خورده کیلومتر را این همه را این بچه ها زن و کودک این همه مصیبت دیدن، سر عمو عباس گذاشته باشه، سر علی اکبر روی نیزه. بی خود نیست وقتی که کاروان برگشت مدینه، زنها رو گذاشته بودن یه جایی نشستن که بیان برای عرض تسلیم. عبدالله جعفر اومد نگاه کرد گفت زینب کدام زن است؟